آمدانیم اجمعین. خب خوش آمد عرض میکنم به طلاب عزیز، دوستان گرامی که در این دوره شرکت کردید. امیدواریم که برای شما دوره مفیدی باشه، بتونید از این ایام استفاده بکنید. خوشبختیم که توفیق حاصل شد و تونستیم در بین جمع طلابی که داوطلب حضور در مؤسسه بودند در جمع شما باشیم. و انشالله شما هم توفیق پیدا بکنید که از فرصت حضور در این مؤسسه بهترین استفاده رو بکنید. انشاءالله اون اهدافی که مورد نظر شماست، مورد رضای خدای متعال و مورد رضای حضرت ولی عصر هست، انشاءالله به این اهداف نائل میشید. خب دوستان با مؤسسه آشنا هستند و آشنایی اجمالی دارند. لازمه که بنده مقدار مختصری در مورد مؤسسه و اهداف اون توضیح بدم که دوستان بیشتر آشنا بشن، بعد هم یک نگاهی به اون سیاست‌های درسی و غیر درسی اینجا رو داشته باشیم که دوستان با نگاه روشن‌تری و با آشنایی بیشتری این مسیر رو وارد بشن و ادامه بدن. قبل از اون عرض بکنیم که این دوره‌ای که گذاشته شده برای دوستان به نام دوره اختبار هست، یعنی دوستان در این دوره شرکت میکنن، هم آشنا میشن با مؤسسه، با برنامه ها و روش‌هاش تا بهتر بتونن انتخاب بکنن. شاید بعد از گذراندن این دوره ببینن که با اون اهدافی که داشتن خیلی سازگار نیست، بتونن روشن‌تر تصمیم بگیرن و آزاد هستن اگر بعد از پایان دوره دیدن برشون مناسب نیست، بدون هیچ مشکلی میتونن انصراف بدن، در جای دیگه مشغول بشن. پس یک، برای آشنای دوستان و متقابلن با برای آشنایی مدرسه با دوستان هست، با روحیاتشون، با شخصیتشون، با نحوه کار درسیشون، این آشنایی متقابل صورت بگیره و انشالله با این آشنایی متقابل و روشنتر و شفافتر بتونن وارد همکاری علمی بشوند. پس هدف اصلی این است، در کنارش هم البته دانش افزایی هست و دوستان بتونن از این فرصت برای احیانا رو عقبوندگی بعضی درس ها، جبران بعضی عقبوندگی ها و شروع بعضی برنامه ها استفاده بکنن. این نسبت به برنامه که خب آشنا هستید، برنامه حدود یک ماه تنظیم شده. طبعا برنامه بر حسب امکانات تهیه شده، برنامه ریزی شده، سعی شده که از اساتید خوب استفاده بشه. خب تابستان هست، ممکنه بعضی اساتید نتونن بیان، به تمام تلاش شده که اساتید قابل قبولی در دوره حضور به هم برسانن. امکانات باز متناسب با فضای اینجا آماده شده، ممکنه که همه امکانات از نظر دوستان رضایت بخش نباشه. امکاناتی که الان هست برای اون گروه قبلی بوده، افزایش تعداد طبعا یک تحمیلی شده به لحاظ امکان بر امکانات موجود، باز ممکنه که از این جهت نارسایی هایی باشه. طبعا این نارسایی ها نمیتونه مانع اجرای برنامه بشه. دوستان طبعا ممکنه در بعضی جاها لازم باشه تحمل بکنن کمبود بعضی از امکانات رو، این هم به لحاظ شرایط، چون ممکنه که سال آینده ما یک جابجایی داشته باشیم. امکاناتی که فعلا در اختیار مؤسسه است، همین فضایی که موجوده، ما بیش از این فضا تقریبا در اختیار نداریم، مگر با حالا با یک اصراری مدرسه شده و بخش از مدرسه گرفته شده. خب این امکانات محدود علی یارن، خیلی تلاش شده که امکانات بیشتر در اختیار قرار بگیره، ولی مدرسه معصومیه نتونسته این همراهی رو بکنه و امکانات بیشتری بده به لحاظ فضا، به لحاظ بعضی شرایط. علی یارن این هم باید در نظر گرفته بشه که با این امکانات محدود ما باید بسازیم، اگرچه ممکن در بعضی جاها در حد رضایت نباشه. اما نسبت به اهداف مؤسسه، خب این مؤسسه ای که از طرف مقام معظم رهبری تأسیس شده، با دستور ایشون تأسیس شده و برای اولین بار در حوزه، بعد از این که سالیان درازی بهشون اصرار میشد که در حوزه یک بنای آموزشی رو داشته باشند، یک برنامه آموزشی داشته باشند، بعد از سالهایشون این رو تقبل فرمودن و چنین مؤسسه‌ای رو دستور تأسیسش رو دادن که حالا به این شکل تأسیس شده. خب مؤسسه‌ای است که 4-5 سال از عمرش گذشته، مؤسسه نوپایی است، ولی به حمدالله توانسته در همین مدت محدود یه جایگاه علمی قابل قبولی رو در حوزه برای خودش کسب بکنه. با اینکه خب مدت زیادی نیست، به حمدالله اساتید خوبی همکاری کردن، مدیران خوبی در مجموعه حضور دارند، ولی حتما امکان رشد هست، پیشرفت هست و انشاءالله باید روز به روز این پیشرفتش بیشتر بشه تا اون حدی که شایسته انتصاب به رهبری است به اون نقطه برسه، که حتما الان هنوز نرسیده، چون برای مجموعی که منتصب به رهبری است باید در اون قله باشه، که انشاءالله در این مسیر داره حرکت میکنه. خب هدف این بوده که یک مجموعه بلاها در حوزه بتوانه کاملا پاسخگوی نیازهای نظام اسلامی و جامعه امروز باشه. حوزه در وضع عمومی الزاماً چنین نیازی رو نمیتونه تأمین بکنه، با همون ساختار گذشته داره کار میکنه، همون ساختارها و همون نظام و روال قبل از انقلاب داره حرکت میکنه. حرکت‌های خوبی صورت گرفته ولی در ساختار و نظام اتفاق زیادی نیفتاده. این مؤسسه هدفش این بوده که بتوانه انشالله در فقه فعلا، حالا در آینده انشالله در عرصه‌های دیگه دانش‌های اسلامی هم وارد خواهد شد انشالله، ولی فعلا در اون اولویت مسئله فقه هست که طلابی در عرصه فقه وارد بشن، مراحل اجتهاد رو اصلا از اول خارج بوده، ولی خب بقیه به عنوان مقدمه تلو از اول خارج بیاد، یک دور اجتهادی رو قوی رو بگذرونه، به یک توانمندی اجتهادی برسه و بعد در عرصه تحقیقات تخصصی این توانمندی رو به فعلیت برسونه و انشاءالله با یک کار قوی و طولانی مدت بتوانه یک صاحب نظر در عرصه اون فعل تخصصی بشه. این هدف است. خب این هدف الزاماتی داره، یعنی کسی که هدف این مجموعه این است که طلابی بیان در عرصه تحقیقات تخصصی در یک رشته خاص متمرکز بشن، در اون رشته خاص فقه رو در حد اجتهاد ترا بگیرن، دانش‌های جدید رو که نیاز بهش هست برای تخصص فقهی، برای اظهار نظر فقهی، دانش‌های جدید رو فرا بگیرند و با یک تسلط بر بحث‌های موضوع شناسی و دانش‌های جدید بتونن نظریه فقهی بروزی رو که بتوانه حل کنه مشکلات امروز جامعه رو، پاسخ بده به نیازهای امروز جامعه و نظام و انقلاب، بتونه اینجور به چنین توانمندی برسن. خب این هدف اقتضاعاتی داره. اقتضاعاتش چیه؟ یک، طلابی در این مجموعه جذب شوند که همه همتشون کار علمی است، یک کار علمی طولانی مدت، از اول خارج حساب کنیم بین 10 تا 15 سال کار علمی طولانی مدت، حداقل 10 سال از اول خارج هیچ همی دیگه نداشته باشن، هیچ اشتغال ذهنی دیگه نداشته باشن، هیچ برنامه‌ای بر خودشون جز یک کار علمی نداشته باشن. این اولی شرطشه. اگر کسی میگه من میخوام بعد از 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال برم در جامعه خدمت بکنم، به مردم خدمت بکنم، به عرصه‌هایی، بسیار هدف خوبی است، بسیار هدف با ارزشی است، شاید در برای بعضی اولویت داشته باشه، ولی هدف اینجا این نیست. بحث این نیست که اینجا بهترین کار رو در انجام میده، نه، اینجا یکی از کارهایی رو زمین مونده میخواد چی به عهده بگیره این مؤسسه، یک از کارهایی بشه. حالا اگر کسی گفت نه من یک کار به رو زمین مونده دیگری به نظرم اولویت داره یا با شرایط من سازگارتره بسیار خوبه. اگر کسی اونو میدونه اینجا آمدنش اشتباهه، نباید بیان. ما بعد با دوستان بنده خوب صحبت کردم، افراد با استعداد خوب، بنده تلاش کردم اونا رو منصرف کردم از آمدن اینجا. بعدم شما اگر میتونید در یک منطقه خودتون، هدفت این بوده، فکرت این که من میخوام در برگردم بعد مدتی یک فاضل جامعی بشم، فقه بلد باشم، فلسفه بلد باشم، تفسیر بلد باشم، کلام بلد باشم، برم در منطقه خودم که منطقه مثلا دور افتاده است، اونجا بتونم یک حوزه علمیه خوبی تأسیس بکنم. گفتم اون کار اولویت داره، پس اومدن اینجا شما اصلا صلاح نیست. با صحبت مفصل ایشونو منصرف کردیم ما، چون اینجا یکی از کارهاست، نه همه کارها. اینجا برای کسی خوبه که روی دغدغه‌ای، روی احساس وظیفه‌ای، انگیزه‌ای، گفتم من میخوام بیام این خلع رو که حوزه نتوانسته در عرصه‌های فقهای جدید مضاف که مورد نیاز هست در تربیت، در فقه سیاسی، در اقتصاد پاسخگو باشه، من خواستم بیام این نیاز رو به هر دلیلی من انتخاب کردم که این نیاز من بیام پاسخ بدم. خب کسی که چنین انگیزه‌ای برش ایجاد شده، اینجا برای اون خوبه، برای دیگران خوب نیست، مناسب نیست. از این خیلی مهمه فهمیدن این قضیه، اشتباه نبادم بکنه تو این قضیه، یاد با این هدف. به خصوص کسانی که الان اول خارج هستند که باید تصمیم گیریشون سریع باشه. حالا کسی پای هفته میگه من اینو ترجیح میدم ولی هنوز به نظر 100% نرسیدم، اب نداره، مخالف نیستیم. کسی که این نظر رو، این هدف رو ترجیح میده ولی هنوز به قطع نرسیده، اونو ما میگیم اب نداره، چون فرصت داری میتونی تا برسن به اول خارج. ولی کسی که ترمان اول خارج هست، اون دیگه تصمیم شو گرفته باشه حتما. خب پس این رو بنده اشاره عرض کردم، ولی مهمه، این بسیار نکته مهمی است. کسی باید همه شرایط در خودش آماده ببینه برای یک کار طولانی مدت. حالا شما 10-15 سال درس خون تمام شد؟ نه، تازه رسیده بون توانمندی که باید بیاد 30 سال باز در یک کار متمرکز تولید بکنه. بعد شما 15 سال به توانایی تولید میرسید، از اول خارج 15 سال کار کردید میرسید به توانایی تولید. مثلا میشید مثل در... اگه پزشک باشید مثلا میشید یک مثلا جراح قلب. خب تموم شد، حالا من جراح قلب شدم دیگه برم سراغ کارم؟ نه، تازه کار شروع میشه دیگه، تازه شروع میشه از این توانایی جراحی بتونه بیاد عمرش بگذاره بشه جراح متخصص. اینجا هم همینجور، شما متخصص در یک زمینه بعد 15 سال تازه اول کارتون شروع میشه، که بچ باز اونجا با تمام ظرفیت انشالله 30 سال 40 سال خدا به شما توانایی بده 50 سال کار تولیدی انجام بدید. پس این شد اولین قضیه. حالا ای کسی دلش میخواد ولی میده نه، توانایی آمادگی روانی نداره، واقعا برش سخت این مسیر اینجوری، خب این باید یک مسیر دیگه انتخاب کنه. آمادگی داره، شرایط خانوادگیش بهش اجازه نمیده، اونم نه بودم همه شرط پرم بشد، خانوادگیش اجازه نمیده، خانوادهش نمیتونه در مثلا اینجا طولانی مدت بمونه، نه او یک مسیر دیگه انتخاب بکنه. آمادگی داره ولی به لحاظ استعدادی خودشو توانمند نمیبینه، اونم لازم نیست مسیر بیاد. اینجا هم توانایی استعدادی میخواد، هم تلاش علمی جدی میخواد. استعداد باید فوق‌العاده باشه؟ نه، فوق‌العادگی لازم نیست، ولی استعداد خوب لازم است تا بتوانه در عرض بتونه یک تولیدگر باشه، بتوانه تولید بکنه. یک مدرس شدن استعداد بالایی نمیخواد. یک کسی بخواد مدرس رسائل باشه، کفایه باشه، مکاسب باشه، استعداد بالایی نمیخواد، چون همه چیز حلاجی شده هست. باید بره فرا بگیره، قدرت بیان خوبی داشته باشه، حوصله داشته باشه بیاد بیان بکنه. ولی در یک عرصه اینجوری تولید کننده باشه، یعنی باید مطلب جدیدی، باید یک حرف آدم بزنه که دیگران نزدند، یک مسیر باز کنه که دیگران تا به حال نرفتند. چون هدف این است، برای استعداد خوب باید باشه. تلاش بالاتر از استعداد تلاش است. باید کسی بتوانه بدون هیچ اتلاف وقتی، بدون هیچ تنبلی، جدی با جدیت در مسئله باشه و خسته هم نشه، اهل خستگی از کار علمی نباشه. اینجور اگه اهل خسته باشه بشه بگه حالا من روزی 4 ساعت 5 ساعت مطالعه کردم دیگه بسنه، دیگه 3 ساعت درس رفتم 4 5 ساعت مطالعه کردم دیگه بس، 8 ساعت دیگه کار کردم. نه، اینجور فردی به حتما به درد این کار نمیخوره. باید کسی باشه که از کار علمی خسته نشه، لازم شد 10 ساعت 12 ساعت 13 ساعت کار بکنه. میانگینش باید 9 ساعت کار دقیقی انجام بده. چون ما اگه بگیم مثلا درس روز 1 ساعت درس میرم، درس 1 ساعت نیست همیشه که، ممکنه درس به خود درس خارج ممکنه چه با 40 دقیقه باشه. خب 40 دقیقه آدم 1 ساعت حساب کنه، یعنی 1 سوم وقت رو حساب نکرده، اضافی حساب کردیم. نه، درس یادم 20 40 دقیقه 40 دقیقه مقایسه 40 دقیقه 40 دقیقه اینجوری کنار هم بذاره، اینجوری بعد 9 ساعت کار بکنه، یعنی بعد روزی 12 ساعت انسان کار معمول انجام بده تا از توش 8-9 ساعت کار دقیقه در بیاد. برای اینجا حداقل 9 ساعت، ایام کرونا کمتر شده، ولی در شرط عادی 9 ساعت کار درسی انجام بده حتما، حداقل اگه درس نیاز پیدا کرد بیشتر، یعنی کسی باید آماده باشه 10 ساعت دوام، مجرد که باید روزی 14 ساعت کار درسی انجام بده، مجرد کاری دیگه نداره. چون ولی کسی ازدواج کرده، خانواده داره، باید به همسر برسه، فرزند برسه، ولی کسی مجرده باید تمام وقتش کار تحصیل باشه، اطلاف وقتی نباید داشته باشه. عرض میکنم که این مسیر مسیری است که چنین عزمی و چنین اراده‌ای لازم داره. چنین اراده‌ای نباشه فرد موفق نمیشه. چند سال میگرده بعد از توش چیز در نمیاد، خودشم سرخورده میشه، دیگرم سرخورده میشن، فضای کلاس تحت تاثیر قرار میده، اون فضایی که باید با نشاط با جدیت باشه این فضا رو خراب میکنه. بنابراین این یک مسئله مهم است که تو این مسیر، نه تو مسیر دیگه، نه یادم مبلغ لازم نیست، یادم مبلغ همین که اهل جوشش باشه، بره با مردم بشینه صحبت بکنه، گعده بکنه، تأثیرش میگذاره، تأثیر مثبت میگذاره. یک روحانی فاضل با اخلاق وقتی شما رفتید توی جمع مسجد نشستید با مردم، با جوانها صحبت کردید، گعدم کردید، تأثیر مثبت میگذارید و کار خیر انجام میدید. ولی اینجا به عکس، اینجا شما اگه نشستید همجور با رفیقتون گعده کردید، تو فضای مجازی نشستید یه گروه هی حرف با هم منتقل کردید، اون حرف زد شما جواب دادید، شما جواب دادید، از این ور از ور از سیاست از این ور از جامعه هی گفتید، نیم ساعت یک ساعت وقتتون تو این فضا تلف کردید، نه شما توی مسیر نیستید. این مسیر نیست آدم تو فضای مجازی بخواد وارد بشه و هی چی به گفتگو پردازه، گفتگو که حالا ممکن مضر نباشه، نه که خدا نکرده توش اهانت و غیبت و دروغی باشه، نه همینجوری آدم دلش میخواد حرف بزنه، حرف اون رد کنه، حرف اون تایید بکنه، اون شخصیت رو رد نقد بکنه، اون حرکت اجتماعی رو نقد بکنه، تو اقتصاد فلان کاری شد کرده، دولت اشتباه کرده، اون کرده. خب این کسی که سرش به این چیزا میخواد گرم بشه، این معلوم به درد این راه نمیخوره، با آینده به جایی نمیرسه. خدا نکرده اگه با ظاهرم یک به جای خودش به جای برسونه، یک حرفای ضعیف بی پایه میزنه که به جایی که مشکل حل بکنه مشکل میافزایه در این مسیر. خب پس این بسیار مهمه که آدم با خودش مشخص باشه. اگر خودشو اهل این مسیر میبینه باشه، اگر اهل مسیر نمیبینه خدا نکرده کاری نکنه، خودش از کاره دیگه باز بمونه، از این میتونست یک راه دیگه بره اونجا مفید باشه، از اون بمونه تو این مسیر بمونه، هم خودش از دست میده هم بقیه رو ممکنه به زحمت بندازه. پس در اینجا اصل مهم این است که انسان واقعا با یک انگیزه درست، با یک برداشت درست از مسیر، اهل چنین جدیت باشه. این هم یک اصل مهم. مسئله دیگه، اصل واقعا بر اساس تکلیف شرعی و دین و دیانت عمل کردنه. مسیر طلبگی مسیر واقعا دین و دیانته، مسیر سربازی امام زمانه. کسی آمده اینجا کاری انجام بده بشه مبلغ و مروج دین، درست کنه. تمام افتخار ما این است که ترویج دین میخواییم بکنیم. حالا این کسی خودش تو پایای دینیش میلاد داره، میلرزه، متزلزله، این چیزی میخواد مروج دین باشه. ذات نایافته از هستی بخش، یعنی بخش هستی رو پیدا نکرده، کی تواند که شود هستی بخش؟ که میتونه بعد دیگران هستی بده؟ کسی خودش خیر و دیانت در خودش مستقر نشده، چطور میخواد دیگران نجات بده؟ مده مبلغ دین باشه. مسیر طلبگی یعنی مسیر حرکت بر اساس یک تکلیف دینی، بر اساس یک اعتقاد دینی، بر اساس یک التزام، پایبندی و تعهد دینی. این مسیر طلبگی است، مسیر خدمت است در این مسیر. البته خب توقع نیست که یه طلبه اول به اون اوج رسیده باشه، حتما یه نظاری نیست، ولی باید در مسیر باید انسان باشه، در مسیر باشه، راه رو شناخته باشه، باور کرده باشه، تو مسیر بره جلو. کسی که خدا نکرده به نماز بی اهمیته، اومده چند سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال طلبه است، ولی به نماز اهمیت نمیده. این معلوم میشه این خانه از پای بست، ویران است. این که بعد از چند سال طلبگی کسی به نماز اهمیت نده، این حتما پایش یه متزلزله، یا به درد این راه نمیخوره، یا باید بینه مشکلش کجاست، کجا مشکل داره. مشکل توی فکرش، اعتقادشه، موشه خدا نکرده توی کارهای دیگه است که اونه به اینجا رسونده. این بعد جدود مسلماته. کسی خدا نکرده بعد اعتقاداتش مشکل داره. ما نداریم طلبه ها شد، طلبه داریم اعتقاداتش مستحکم نیست، یا رفته کتاب هایی رو خونده تحت تأثیر اونا قرار گرفته، از این شبهات جدید رو رفته دیده و نتونسته حل بکنه برای خودش، یا علت دیگه ای داره، اعتقاد مشکل داره. خب این اولویت چیه؟ مشکل رو اعتقادی خودش حل بکنه. الان درس خوندن برش اولویت نیست، باید یک سال درس رو اصلا رها بکنه. تکلیفش این است بره اگر یک مشکلاتی تو مبانی اعتقادیش هست بره اونا رو حل کنه، بعد برگرده. خدا کسی بحث اعتقاد، بحث مبانی اعتقادی در قرآنش این نمیدونه که آیا قرآن حالا این وحی چجوریست، چقدر خداییست، چقدر غیر خدایی. مثلا یاد اولویتش نیست که بره این مشکل از خودش حل بکنه. مثل کسی که چی؟ قلبش مشکل داره، با مرض قلبی، قلب داره از کار میفته، میگه نه میخوام درس بکنم. دوباره بره مشکل قلبت رو حل بکنی. اینم همینجور. بنابراین این بحث این است که یک انسان باید اعتقاداتش درست باشه، تقیدات دینیش درست باشه، مسائل معنوی براش اهمیت داشته باشه. مسائل معنوی باید بر انسان اهمیت داشته باشه، عبادت، عبادات براش اهمیت داشته باشه. یک طلبه‌ای که حد اقلیست، در همون حد واجبات فقط من اکتفا بکنم، دیگه اون واجبات منم حالا به همین شکل، نه این معلومه تو مسیر درست نیست. باید بر انسان مهم باشه مسائل معنوی، مسائل اعتقادی، مسائل تعبدات، نباید به طلبات مهم باشه. البته خواهیم کم کم تو مسیر پیش بره. از یک طلبه انتظار نمیده که حتما 51 رکعت نوافل رو حتما باید بخونه. نه. ولی با نوافل بی ارتباط نباید باشه طلبه. طلبه که هیچ نوافله هیچ نقشی در زندگی روز کار روزانش نداره، هیچ نقشی نداره. برای چیز اهمیتی نداره، نزا هیچ چم سراغش نمیره. خواهی من یک جاش ایراد داره. پس باید انسان معنویت، مسائل معنوی در کار انسان باید برای طلبه باید مهم باشه. البته عرض کردیم درجات، یکی جلوتر یکی عقبتر، ولی تو مسیر انسان باید پیشرفت کنه، در حال پیشرفت باشه. مسائل اخلاقی، اخلاقیات، رابطه اخلاقی با دیگران، عرض کردم که ما میخواییم مبلغ دین باشیم، مثل اخلاقیم و روابط اجتماعی با دیگران، دوری از غیبت، دوری از اهانت، احترام، گذشت، در حجره کار کردن، پیش دستی کردن در کار. یک استاد بزرگی داشتیم، ایشون فرمود اون طلبه‌ای که الان حاضر باشه بره دستشوی توالت رو بشوره مخفیانه، این فردا به جای اگر در مقام و منزلتی قرار گرفت، اون روح رو دار و روح بزرگ رو داره که گذشت بکنه و برای رسیدن به پست مقام خودشو جلو نندازه. اما کسی که نه، از اول فکر خودشه، یک به جا هم آخرم رسید با مرجع هم که شد فکر خودشه، ممکنه مرجع یاقا بشه، چون مرجعیت این چیزا که لازم نداره که، مرجع علم لازم داره. اگه مرجع هم شد، این باز به فکر چیه؟ خودشه، که وجود به طرف خودش بیاد. مثل اون آیت الله سمته خونساری نیست که مخفیانه پول بده از وجوهاتی پیشش هست، بگه برید به نام فلان کس شهریه بدید و کسی نف نباید بفهمه که اون آقا ترویج بشه، اون آقا که ایشون صالح میدونست که باید اینم ترویج بشه. اینجوری کی انسان به اینجا میرسه؟ وقتی قبلا از تلویم را شروع کرده باشه، ولا برعکس میشه، ولا بر جایی هم که رسید کار میکنه که مردم چی؟ سراغ او بیان، میشه بدبخت. خب این ممکنه نعوذ بالله، انشاءالله که مراجع نداریم، نداشته باشیم در تون، ولی اگر خدا نگه شد، این میشه چی؟ میشه بدبخت بیچاره. خب این چه انسان میتوانه؟ وقتی که از قبل کار کرده باشه این ایثار، این گذشت رو از اول تمرین کرده باشه، یک دفعه از آسمون نمیاد که. لیس للانسان الا ما سعا، هر انسان همونجوری که یک دفعه توقع نباید داشته باشه که بدون هیچ ورزشی بشه قهرمان. کسی ها تصور میکنه کسی که هیچ ورزشی نکرده تا حالا دست مثلا به یک وزنه نزده بل بشه به قهرمان وزنه برداری، امکان نداره. تو مسئله معنوی هم همین جوره، هیچ فرق نمی‌کنه، نظام یک نظام است. پس انسان اگر بخواد پیشرفتی بکنه، باید تو مسائل معنوی، پایه تو مسائل اخلاقی، اهل به فکر خودش باشه، به فکر تهذیب باشه، به فکر تربیت خودش باشه. تربیت اگه انسان خودش رها بکنه، خودش تربیت نکنه، بدبخت است. کسی به فکر تربیت خودش نباشه، این انسان به خیری نخواهد رسید. همه خیر در سایه این است که انسان از خودش مراقبت بکنه، به خودش برسه. چطور ما در کرونا دائم باید مراقبت بکنیم؟ بلا دچار مریضی و بیماری میشیم، بیماری روی هم همین. اگه انسان خودش مراقبت نکنه، بیماری روی خیلی خطرناکتر است، مرض قلب خیلی خطرناکتر است، چون در طبیعت انسان هست، بیماری در طبیعت نیست، از بیرون باید بیاد. درست یا نه؟ این میکروب در درون ما که نیستش، از بیرون باید انسان جلوش بگیره، ولی این مشکلات روحی در طبیعت انسان وجود داره. خلق حلوعا، این خلقت در طبیعت انسان اینا رو آفریده، انسان باید با تربیت اینها رو چی؟ اصلاح بکنه، نکنه بیچاره است. خب اینو باید حتما بهش توجه داشت. حالا که شما انشاءالله در یک مرحله تازهی وارد شدید از زندگیتون، با حضور در این مسیر انشاءالله اینها مورد اهتمام باید باشه. خب این پس بحث نکته دیگر. بحث دیگر بحث نظم و انضباط در برنامه هاست. این برنامه که اینجا برنامه ریزی شده، دیگرده با تجربه طولانی، مدرسه تازه تأسیس شده، ولی کسانی که برنامه ریزی میکنن تجربه های طولانی در برنامه ریزی دارن. کسانی هستن که بعدشون 30 سال در برنامه‌ریزی‌های عالی حوزه بودند، کار کردند، از برنامه‌های مختلف استفاده شده، هر برنامه‌ریزی شده از مشاورین مختلف تا تونسته برنامه بدی. این برنامه باید اگر بخواد مؤثر باشه، باید درست اجرا بشه، باید نظم و انضباط، دقت در اجراش باشه. انتظار از ما، از دوستان عزیز، این است که اهتمام بکنن برنامه رو، نظم ایجاد بکنن، خودشون اولا آدم منظم خودشون تربیت بیا، تربیت همینه، خودشون رو با نظم تربیت بکنن، تربیت بکنن که همه چیزشون منظم باشه. بزرگان ما با نظم به جایی رسیدن، چون تاریخ احوال بزرگان نگاه بکنید معمولا اینجورن دیگه، با نظم و انضباط کار رو به موقع انجام دادن، بدون تأخیر انجام دادن، اگه درس باید بیان به موقع بیان، اگه مطالعه باید بکنه به موقع مطالعه بکنن. نه یه روز حالا من حالش دارم اینجوری مطالعه میکنم، روز حالش ندارم اینجوری مطالعه میکنم. اینجوری انسان خودش تربیت نمیکنه، اینجوری یعنی خودش رو سپرده در اختیار حالش، و این یعنی تربیت نکردن ارادی. باید انسان ارادش مسلط باشه، منظم سر در شرکت بکنه، بدون غیبت باشه، حضورش رو منظم داشته باشه، کارش رو به موقع انجام بده، درس باید مطالعه کنه، مطالعه کنه، پیش مطالعه باید بکنه، پیش مطالعه مباحثه باید باشه. این نظام درسی رو خودتون مقید بکن، انشاءالله هست زلما اینا ممکنه واقعا برای خیلی بیشتر دوستان یا قالبشون فقط جنبه تأکید داشته باشه. عذرخواهی میکنم، من تأکید منظورم نیست که جناب دوستان اینها رو ندارن، هیچ جور برداشتی نشه، اینجور تصوری بنده نسبت به دوستان ندارن، فقط ما وظیفمونه که به عنوان یاداوری فذکر از باب تذکر است، و این ذکر تن پاول مؤمنین از باب تذکر عرض میکنیم که دوستان این نظم رو حتما در کار خودشون، در شرکت، در کلاساشون، در برنامه نظام درسیشون، مطالعهشون، پیش مطالعهشون، مباحثهشون اعمال بکنن با دقت انشاءالله، تا بتونن در این مسیر با موفقیت پیش برن. در جلسات درس بعضی دوستان اهل تلاش هستن ولی هیچ بروزی ندارند، این خوب نیست. چرا؟ چون استاد به بروزشون نگاه میکنه، استاد باید دلگرم بشه، استاد باید انگیزه پیدا بکنه. اگه طلبه سردست ساکت هیچ چی نمیگه، نه قبل درس، نه بعد درس، نه در حین درس، استاد اونو بی تفاوت حس میکنه. علم غیب که نداره استاد، که استاد شما رو از این بروزتون میتونه بفهمه. خب وقتی نفهمه دو تا مشکل پیش میاد، یک نسبت به شخص شما برداشت منفی میکنه، خب خوب نیست که نسبت به شخص شما که طلبه تلاشگر هستید خدا نکرده برداشته برعکس داشته باشه، اینو منعکس میکنه. دو نسبت مجموعه کم کم بدگمان میشه، میگه من چرا وقت بذارم برای یک مجموعه که اهل کار نیستند. رغبتش به کار، رغبتش به کار با شما کم میشه، میگه من وقت من برای درس دیگه فلان مدرسه میرم میذارم، چه برای اینجا بذارم. یا کم کم اینجا رها میکنه، یا اون کار لازم انجام نمیده، اون دقتی که باید بکنه برای شما نمیکنه. میگه حالا این بحث دقیق هست، دوستان که خب کشش نداره، بس من اینا نمیگم رد میشن. ما داریم اساتید خوبی که یعنی اساتید اینجوری استاد متناسب با سطح کلاس حرف میزنه، اگه حس بکنه سطح کلاس در اون حدی که میخواد نیست، اون بحثی که میخواد مطرح نمیکنه، اونجوری که دقیق میخواد مطرح نمیکنه. پس نتیجه دوستان باید اهل بروز باشن. فکر نکنید ریاست، اینجا از ریاهای مثبت جایزه و راجحه که انسان بیاد اونجا بروز بکنه، نشون بده خودش رو، سر کلاس اگر حرفی میتونه بزنه بزنه. البته اینا باز باید گفت حرف با حساب زدن، بعضی از حرفا بدون فکر است، بدون فکر انسان نباید حرف بزنه. مطالعه کرده باشه، پیش مطالعه کرده باشه، با اون مطالعه پیش مطالعه حرف بیندهش میرسه بیاد در درس بگه. همینجوری ارتجالاً حرف زدن نه، این مناسب نیست، این باید برعکسه. شما طلبه خوبی هستید، با یک ارتجالی همینجوری گفتن خودتون پیش نظر استاد ممکنه چیز بیارید پایین، و این باز خوب نیست، سر کلاس بیارید پایین. پس انسان پخته سنجیده، سر کلاس نمیشه بعد کلاس با استاد بگید من اشکال به نظرم رسید اینجوره. ممکنه سر کلاس شما نگید، بعد کلاس برید و هم مشکلتون حل بکنید، هم با استاد بگید یه کار کردید. خب پس بحث جدیت در کار و فعال بودن، با نشاط بودن، مشارکت داشتن در بحث، در درس و بحث، این چیز مهمی است که در این تابستان چه بعد در طول سال اساتید از شما این مشارکت رو، این فعالیت رو استفاده بکنن. اینجا بناش این است که به خصوص در دوره خارج که درس ها القایی یک طرف از سوی استاد نباشه. نظام درسی اینجا نظام درسی مشارکت فعال است، یعنی طالب کار رو کنه با مباحثه با کار میاد درس رو ارائه میکنه مثل استاد ارائه میکنه و اونجا بعد که ارائه کرد مورد نقد استاد قرار میگیره. تو درس خارج ما برخی از دروسمون یا جلساتی از درس اینجوری ارائه میشه، بعد از درس ها کاملا اینجوریست، بعد درس ها به شکل نیمه اینجوری ارائه میشه، این دیگه بستگی به تشخیص استاد داره. خب پس بحث نظم و انضباط چه در حضور در کلاس ها و چه در کار برای هر درس، مطالعه پیش مطالعه، اینها رو دوستان حتما انشالله جدی بگیرن. بحث دیگر بحث پژوهش هست. ما داریم متاسفانه در حوزه کسی که داره طلبه فاضلی ما هست، 10 سال داره از خارج میره ولی هنوز یک نوشته مکتوب از خودش نداره. مدرسیست، میره درس میده، درس سطح عالی میده ولی یک نوشته مکتوب قابل عرضه نداره. و این یک ضعف بزرگی برای حوزه است. یعنی ما رسانه علمیمون در حوزه رسانه چیه؟ گفتاری و شفاهی است. در حالی که رسانه گفتاری و شفاهی یک رسانه سطح 2ه. در نظام علمی دنیا اون رسانه اول چیه؟ رسانه نگارشی است، رسانه مکتوبه. یعنی یک نظری علمی تا نگارش نشود، تا به صورت مکتوب با ادبیات علمی، ادبیات علمی امروز در اختیار قرار نگیره، این ارزش نداره. شما اگر یک تولید یک نظریه میکنید، این تولید نظریتون چه نظریه خواهد تولید خواهد بود؟ تا تو دل شماست که تولید نیست. تا وقتی هم همینجوری شفاهی میگید تولید نیست. وقتی تولید است که به صورت مکتوب در قالب با یک ساختار و نظام علمی نگارش شده باشه، این خیلی مهمه و این از اون اول باید ایجاد بشه. از اون اول، از پایه، یعنی شما در آن دست سرکی میخونید، باید از اون اول پایه 7 یا زودتر بیه در این مسیر بتونید پیوسته بنویسید، دائم بنویسید، درس صد میرید، رسائل میخونید، مکاسب میخونید، بیایید بلافاصله خودتون فهمی که دارید رو در 5 ساعت، در 10 ساعت بنویسید، بلافاصله تونتون بنویسید. این باید کار هر روز شما باشه برای هر درسی. الان لازم نیست الان برای صفحه 7 ارائه بدید جایی، نه، برای خودتون یاد داشته باشید، یاد بگیرید، روان بشید. یک مهارت مهم است که شما اون چیز فهمیدید رو بتوانید سریع، درست، با ساختار درست در قالب مکتوب بنویسید. این خیلی بسیار مهمه، بسیار مهمه. این مدرسه میاد به شما مهارتاشو یاد میده، از همین تابستان به شما میگذارن مهارتهای پژوهشی رو، چجوری بنویسید، چجوری اون بحث علمی رو ساختارمند بیارید، در چه پاراگرافایی، پاراگراف اولتون چی باشه، چجوری باشه. این یک قواعد علمی داره، قواعد علمی مشخصه. این قواعد علمی رو یاد بگیرید، ولی یاد گرفتن کافی نیست، باید چی؟ اجرا بکنید. این مهارت ها مثل رانندگیه، رانندگی فقط یاد گرفتن که کافی نیست، الان باید بره چی؟ پشت فرمون تمرین بکنه، نه یک بار، نه بود، 10 بار باید تمرین کنه تا آدم روان بشه. دقیقا نوشتن هم همینجوره. مهارت که استاد شما یاد میده، باید این رو اول زیر نظر استاد، کنار دست استاد، بعد خودتون هی تمرین کنید تا روان بشید، که اصلا تا ننویسید آروم نگیرید، که تا ننویسید اصلا گویا یاد نگیرید مطلب. این بسیار مهمه که شما یاد بگیرید از این رسانه انتقال مکتوب استفاده بکنید. چیزی به فکرتون میاد، بهتون بلا فاصله اون فکر رو، فکر معمولا خب یه چیز مجملی است، به قول فلاسفه بسیط است، این وقت میاد تو مراحل پایین تر تفصیل پیدا میکنه، با نگارش باز میشه، تفصیل پیدا میکنه، از آلت بست و اجمال به تفصیل میرسه. خب این رو با نگارش اتفاق میفته. شما اگر این یاد بگیرید، هر بحث ذهنی که بسید میاد تو ذهنتون، فوری میتونید بس بدید و که تبدیل به یک چی؟ یک ایده کلی رو یک نظریه میکنید. بعد این در نظریه پردازی شما خیلی مؤثر خواهد شد. ما شاید یک از عواملی که در حوزه نظریه پرداز متأسفانه به نظر قدر کافی نداریم. ناقد داریم، نقاد داریم. یک استاد میتونه بیاد یک حرف میخونه، حرف فلان مؤلف رفقای حکیم میخونه، بیاد پنج تا بهش انقلت میزنه. انقلت که نظریه پردازی نیست که. انقلت که نظری دادن نیست که. انقلت که مشکل حل نمیکنه. متأسفانه نظام درسی ما خیلی وقت نظام چیه؟ انقلت قلته. خیلی فایده هم نداره. ولی تشخیص ذهن خوبه، ولی مشکل حل نمیکنه. افرادی بتونن بیان راه جدید باز بکنن، نظریه جدید بده، اینا مهمه. بلکه درس خارج استاد بیا درس خارج بده، هی دقت بکنه روی حرف قبلی دقت بکن، هی انقلت فایده هم نداره. باید انسان بیاد راه جدید، فکر جدید، تولید جدید، این هاست که لازم است. ما تو حوزه اینها رو کم متأسفانه داریم. پس یک راهش همین است که با این انسان پژوهش، با قدرت نگارش، قدرت از اجمال به تفصیل آوردن افکار خودش بتونه این نظر پردازی رو تمرین بکنه داره. پس این بحث پژوهش رو دوستان باید انشالله جدی بگیرن و ازش خسته نشن. درس جای خودش، آموزش جای خودش، اینم جای خودش. البته خب به تدریج زیاد میشه، اول در دوره سرد کمتره، در دوره خارج بیشتره. در مرزی تخصصی اون برنامه‌ای که داره اجرا میشه این است که درس خارجی که در اونجا هست همراه با نگارش است. یعنی هر طلبه که درس خارج میره در همون موضوع درس باید خودش هر روز و هر هفته در حال نگارش باشه، یک مقاله بنویسه، بذاره تو فضای مجازی، دوستان دیگه کلاس اونو بخونن. اسم تحقیق مقاله است. اون بحثی که این در مورد همون درس نوشته، بحثی که تولیدی کرده رو میذاره، بقیه باید بخونن، اونو نقادی بکنن، طلبه همه نقادی رو بخونه، اعمال بکنه، بده استاد، استاد تصحیح بکنه. این باید همراه هر ماه، ماه یک بار یک تولید انجام بشه. اگر مسئله مهمه دو ماه یک بار، یعنی دائم در مرحله درس خارج تخصصی این مؤسسه طلبه دارن تولید میکنه. شما الان نگاه بکنید تشویق طبقه سوم امسال 10 شماره مجله چی؟ از چاپ بیرون اومده. این 10 شماره همه تولیدات در حین درس خارج طلاب مرزی تخصصی است. 10 شماره این بی‌سابقه بوده که طلبه در حین درس خوندن همون درس خودش رو تبدیل به چی بکنه؟ یک پژوهش بکنه. همون درس خارجی داره میخونه ها، همون تبدیل یک پژوهش بکنه که قابل انتشار باشه. این باید بشه روال درسی مستمر ما. خب اینم بحث پژوهش که دوستان انشالله بهش اهتمام خواهند داشت. بحث کرونا الان شدیم، ما کمکم باید بحث کنه، وقتمون تمام شد. بحث کرونا متاسفانه یک آسیب جدی به نظام علمی کشور زده، از بچه دبستانی تا دبیرستان تا دانشگاه تا حوزه تا اساتید دانشگاه، مدرسان، محققان، همه متاسفانه از این به نحوی از این وضع کرونا آسیب دیدن، که البته آسیب متعلمان بیشتر بوده، چون استاد کار خودش توی کتابخونه‌اش می‌کرده، ولی متعلمی که باید با استاد سرکار داشته باشه میرفت میومد مباحثه میکرد با پیش استاد پیش همبست، این آسیب دیده و متاسفانه چجوری میشه این آسیب برطرف کرد نمیدونم. شما که الان دو ساله به نحوی تقریبا در معرض این آسیب هستید و این آسیب شما خورده، چجوری میشه این آسیب رو جبران کرد؟ کار سختی است. اینجا سعی کرد که ترکیبی کار بکنه، سعی بکنه که کلاس ها در سال گذشته یک سال و نیم برگزار بشه، گاهی سخت میشد، آم مجازی میشد، باز یکم کمتر میشد، حضور برگزار میشد. یعنی اینجا با هی مجازی و حضور برگزار کردن سعی کرده این مؤسسه که آمود این خسارت رو کمتر بکنه. گاهی مثلا با سخت میشد ترکیبی میشد، یعنی 5 نفر از کلاس 10 نفر 5 نفر می اومدن، 5 نفر شرکت نمی کردن، نوبتی عوض میشد. این سعی شده که آسیب کمتر بشه، در حالی که آسیب بوده. شما درسی که خوندید این دو سال مثلا باید یک در شرایطی مناسبت‌های فرصت‌های این رو باز برگردید که اون اگر عمق کافی نداشته این عمق رو باز پیش بدید، مشکلات اگر بوده حل بکنید. انشالله سال آینده امیدواریم که این آسیب به حد اقل برسه. انشالله با این واکسن و این حرفا خدا اینات بکنه انشالله بشه برنامه درسی رو طور حضوری و با جدیت برگزار کرد. در این تابستانم بنابراین که انشالله این برگزار بشه، حداقل دوست طلاب جدیدی که آمدن با ما اگه قرار بعضی هست بشن، شما نباشید که هست بشید. این تصمیمی که ما دوستان گرفتن در مدیریت مدرسه این است که اگر شرایط شدیدتر شد و قرار شد که دو گروه بشن، بعضی شرکت نکنند، اون شرکتش حذف میشن از شرکت، طلاب قدیم باشن. و شما که حالا جدید آمدید و با این فضا میخواد آشنا بشید با اساتید با نظام اینجا، شما انشاءالله حضور داشته باشید که آسیب کمتری به شما دوستان در این مسیر بخوره. ولی خب خودتون نقش مهمی دارید که آیا این آسیب رو کمتر بکنید. اگر کلاسی نیست، خودتون برای خودتون برنامه‌ریزی جدی‌تر داشته باشید، برای خودتون برنامه‌ریزی سختگیرانه‌ای داشته باشید، به خودتون فشار به سختگیری بکنید تا از آسیب این به همخوردگی برنامه بیشتر در امان باشید. این هم توصیه آخر ماست که بحث این آسیب رو در بحث کرونا انشاءالله شما به حد اقل برسانید. امیدواریم که انشاءالله ما بتوانیم اینجا در خدمت همه شما دوستان باشیم با یک نشاط روحی، نشاط جسمی و روحی رو فراموش نکنیم. ما با دوستان مصاحبه میکردیم، میگفتم من اهل ورزش هستیم، ولی تأکید میکردم که حتما ورزش رو ادامه بدید. شنیده که آقا مازن رهبری هم دائم اینو تأکید میکنن به جوانها، فرق نمیکنه چه طلبه چه غیر طلبه، باید اون نشاط روحی رو داشته باشید، اهل ورزش باشید. اینجا اگر فضای حیات معصومی هست، برای خود برنامه ورزش برتون به خودتون بگذارید، ورزش جمعی فردی از این فضاها استفاده بکنید. خب فضا خوبه ان شاء الله، با این فضا فضای مناسبی است برای خودتون جمعی. اینجا حالا برنامه‌ریزی بشه که یک ساعت نیم ساعتی حالا در قالب یک بازی، در قالب یک ورزشی، این سعی کنید که این تحرک و نشاط جسمی رو هم، تحرک جسمی و نشاط رو هم در خودتون داشته باشید. اینم باید حتما مدرسه‌ها باید این کار رو دوستان مدیر مدارس به شما کمک بکنن، خودتون برید متقاضی بشید، مطالبه بکنید که ما میخوام چنین چیزی داشته باشیم، شما برای ما شرط فراهم کنید ها، تا جایی که میتونن این کمک رو به شما داشته باشن. خب انشاءالله خداوند به شما دوستان و به کسانی که برنامه‌ریزی میکنن مدیریت اینجا توفیق بده که اون چی که به عهده‌شون هست رو به نفع احسن انشاءالله انجام بدن و انشاءالله تلاش همه ما مورد رضای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. انشاءالله ما همه بتونیم حافظ خون شهدا باشیم. اون چیزی ما داریم تلاش میکنیم، تمام تلاشمون در جهت تقویت انشاءالله نظام اسلامی است که آمده است تا برگردونه حضور اسلام رو انشاءالله در عرصه جامعه. ما همه به عنوان سربازان انقلاب، سربازان نظام و رهروان راه حضرت امام زمان الله علیه و رهبر معظم انقلاب باید در این مسیر تلاش بکنیم انشاءالله که بتونیم اون وظیفه‌مون انجام بدیم و اعمال ما مورد رضایت حضرت ولی عصر و در جهت پاسداری از خون شهدا و راه امام و رهبر معظم انقلاب انشاءالله باشه. خدای به حق محمد و آل محمد تلاش های همه عزیزان و ما رو مورد رضای خودت قرار بده، ما رو در این مسیر اهل خیبت و خسران قرار مده، ما رو در آینده جزء عناصر تأثیرگذار و با اخلاص برای اسلام، برای تشیع برای انقلاب اسلامی قرار بده. همین کسانی که به نظام اسلامی خدمت میکنن، به خصوص رهبر عزیز انقلاب رو تأیید بیشتر عنایت بفرما. ارواح پاک شهدا رو غریق رحمات خودت بگردان. ما رو، اعمال ما رو مورد رضای حضرت ولی عصر قرار بده. صلوات عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اگر چند دقیقه وقت، اگر دوستان چیز سوالی به نظرشون میرسه کوتاه بنده بتونم خدمت دوستان پاسخ بدم. بله، اون جایی که برای مؤسسه در نظر گرفته شده در مجتمع مرحومت الله صدوقی، اونجا در حال واگذاری است. حالا کی تکمیل بشه واگذاریش؟ اگر انشاءالله تسریع بشه در واگذاری، امکان انتقال هست، اما تسریع نشه طبعا ما ممکنه بخشی اینجا مستقر بمونه، برخی منتقل بشه. حالا این هنوز خیلی معلوم نیست، بستگی به زمان واگذاری داره. این دیگه در اختیار نه دختر بنده است نه دختر شما. بله، این دیگه شرایط تحمیل میکنه به ما، چه موندن چه رفتن رو شرایط تحمیل میکنه، دست ما و شما نیستیم. بله، حالا دوستان هنوز احضا نرسیده دیگه، برای جاده تایید تکلیف نفرمان دیگه. بله، قاعدتا روش فکر شده، رو مسائل همجوری که یه دفعه از خواب بلند نشدن صبح دوستان بگن خب آقای خوبه کجا بریم. آدم شرک شده، گزینه های زیادی، نه یک سال، نه دو سال فکر زیاد، چند سال فکر شده تا به این جست ببره. درست ما اینجوری به دوستان جسارت کردیم، ولی دوستان بنار به این بگذارن که روی قضیه چند سال فکر شده روی مسائل. بره یا دوستان صد برنامه درس خودشون اگر چیزی مکتبی دارن بفرمایید. برای چی؟ خب فلسفه رشته فلسفی در آینده انشاءالله اگه راه اندازی شد که جای خودشو داره، ولی برای نظام فقه ما اون چیزی در حوزه طراحی شده طبعا همین چیزیست که هست در اینجا، بدایه نهای آموزش فلسفه در این حد بهش پرداخته میشه، ولی بیش از این حد احراز نشده که برای دوستان لازمه. در تخصصی در بعضی رشته ها بله، مثلا ما ممکنه اگه مثلا فقه تربیت ممکن لازم باشد علم النفس هم مقدار دوستان بخونن، اما رشته های دیگه این نه، این اینجوری که دوستان وقتی بذارن برای فلسفه نه، این ثابت نیستش، چون به قول از آقایان امتداد فلسفیش روشن نشده. بله، اگه پژوهشگران آمدن ما در آموزش رو استفاده بکنیم، در واقع یک کار پژوهشی است که پژوهشگاه ها باید انجام بدن رابطه فقه و فلسفه رو، ولی اون مقداری که حل شده و تبیین شده و در اختیار نظام آموزشی قرار گرفته فعلا همینقدره، چون آموزش باید از چی؟ از حاصل پژوهش استفاده بکنه. اون چیزی که پژوهش های حوزه بهش رسیده فعلا در این حده، ما بیش از این دیگه نمیتونیم وارد بشیم. خب ظاهرا دیگه از آن شد، ما کاش بیشتر انشاءالله فاصله بعد بتونیم با دوستان بیشتر گفتگو داشته باشیم. حالا این جلسه در طراحی شده بود بنده یه طرفه متکلم بهده باشم، انشاءالله جلسات بعد بتونیم انشاءالله گفتگوی بین الاستنی باشه، دوستان بگن ما هم بشنویم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.